במנת ובטום תווה, בטום תווה, או בית שבמנת ו...
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. من فاطمه شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش شنونده تازه ترین تحقیقات حوزه علوم پزشکی باشید. دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، متخصص زنان و زایمان و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، به مناسبت روز جهانی سرطان تخمدان 18 اردیبهشت با اشاره به شیوع بالای این بیماری گفت: سرطان تخمدان در ایران پس از سرطان‌های پستان، کلورکتال و پوست، چهارمین سرطان شایع در زنان محسوب می‌شود. دکتر رمضانی تهرانی، سن بالا، سابقه خانوادگی سرطان‌های پستان، روده و رحم، نداشتن سابقه بارداری یا بارداری دیرهنگام، قاعدگی زودرس یا اسگی دیررس، چاقی و ابتلا به آندومتریوز را از مهمترین عوامل خطر ابتلا به سرطان تخمدان برشمرد و افسود این بیماری در اغلب موارد بدون علامت است و در مراحل پیشرفته با علائمی مانند نفخ مداوم، بزرگی شکم، سیری زودرس، درد زیر شکم و اختلالات ادراری یا گوارشی بروز میکنه. یک فوق تخصص ریه گفت: افراد خسخس سینه را باید جدی بگیرند، ممکن است آسم باشد. مریم بیگم حاجی میرقاسمی با اشاره به اهمیت آگاهی نسبت به بیماری آسم گفت: آسم یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دستگاه تنفسی است که با التهاب پایدار راه‌های هوایی همراه بوده و می‌تواند در هر سنی بروز کند. دکتر میرقاسمی ادامه داد: این بیماری به دلیل التهاب راه‌های هوایی و افزایش ترشح مخاط موجب بروز علائمی مانند تنگی نفس، خسخس سینه، سرفه‌های مکرر به ویژه در شب یا صبح زود و احساس فشار در قفسه سینه می شود. حاجی میرقاسمی با تاکید بر اینکه خسخس سینه و تنگی نفس از علائم هشدار دهنده آسمند اضافه کرد، بی توجهی به این علائم می تواند منجر به تشدید بیماری و بروز حملات تنفسی شود. وی آلودگی هوا، دود سیگار، گرد و غبار، آلرژن ها و عفونت های تنفسی را از مهمترین عوامل محرک آسم عنوان کرد و گفت: پرهیز از عوامل محرک و استفاده صحیح از داروهای استنشاقی نقش مهمی در کنترل بیماری دارد. نکاتی در مورد آلرژی های فصلی. دکتر سید حسام الدین نبوی زاده، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
در واقع آلرژی از نظر تعریف برمیگرده به پاسخ نابجای بدن به موادی که به ذات مضر نیستند. این مواد در افراد عادی به راحتی تحمل میشن، ولی که در افراد آلرژیک در واقع به عنوان عامل مضر و عامل خطرناک مورد دفع قرار میگیرن و بدن بر علیه اونها واکنش نشون میده. مواد آلرژیزا به دو گونه تقسیم میشن: مواد آلرژیزای داخل خانه و خارج از خانه. آلرژی های داخل خانه مثل آلرژی به حشراتی مثل سوسک، مایت و چمک ها هستند و این آلرژی ها در تمام طول سال وجود دارند. ولی که آلرژی های فصلی معمولاً به گرده های گیاهان، درختان و غیره برمی‌گردند و به همین جهت در فصل خاصی وجود دارند و به اونها آلرژی فصلی گفته میشه. علامت های اون شامل آبریزش بینی، آبریزش چشم، عطسه و گاهن سرفه است. ما این افراد رو باید سعی بکنیم که در فصولی قبل از زمان آلرژی شناسایی بکنیم و اونها ببینن که به چه عاملی آلرژی دارن. عامل‌های آلرژیزا گاهن میتونن باعث افزایش بیماری اولیه فرد بشن. مثلا بیماری‌های مثل آسم در این فصل شدت زیادی پیدا میکنه، همچنین سینوزیت‌های آلرژیک و بیماری‌هایی که در رابطه با دستگاه تنفسی هستن شدت بیشتری پیدا میکنن.
و یک روانپزشک در ارتباط با مواجهه افراد با اخبار آسیب رسان به سلامت روان در شرایط بحرانی و جنگی نکاتی را متذکر شد. دکتر لیلا رزاقیان جهرمی گفت مغز ما در شرایط بحرانی به صورت خودکار وارد حالت هوشیاری و گوش به زنگی بیش از حد می شود. بنابراین ناخودآگاه به طور مکرر به سمت پیگیری اخبار گرایش پیدا می کنیم و تمایل داریم با همه افراد در این زمینه صحبت کنیم. وی اضافه کرد در این گونه مواقع مدیریت دریافت اخبار نخستین گام برای حفظ سلامت روان است. به این معنی که لازم در طول روز زمانهای مشخصی را برای بررسی اخبار در نظر بگیریم و خارج از این بازه‌های زمانی تلاش کنیم به سراغ اخبار نریم. این روانپزشک ادامه داد دریافت اخبار از منابع رسمی و معتبر دیگر راهکار عملیاتی در این زمین است. منابع غیر رسمی خبر اغلب با شایعه پراکنی برای جلب مخاطب باعث آشفتگی ذهن میشن. همچنین استراحت ذهن و بدن راهکاری عملیاتی در این مواقع است. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان گرامی به بخش خبرهای برنامه نبض وطن. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی متشکرم. بله، اینم خبرهای دست اول از زبان خانم فاطمه شهبازی همکارمون که تقدیم حضورتون شد. روزتون بخیر. اینجا نبض وطن. این روزا نبض زندگی شما چطور میتپه؟ نبض زندگیتون به دعای اون مادری میتپه که میگه الهی از زندگیت خیر ببینی؟ نبض زندگیتون به سلام ساده اما پرمحبت همسایه میتپه؟ نبض زندگیتون به رفتن به تجمعات شبانه و پرچمداری برای وطن میتپه؟ نبض زندگیتون به این میتپه که کار هموطنتون رو راه انداختین؟ البته شما مردم خوب خیلی خوب نشون دادید که نبض زندگیتون به عشق وطن میتپه. اما امروز هم شما برای اون بنویسید نبض زندگیتون این روزا به چه چیزی یا چه کاری میتپه. حافظان پاکیزگی شهرها، خدا قوت به شما. پاکبانها حافظان تمیزی شهرن و این شبها هم خیلی هاشون علاوه بر تمیزی شهرها به فکر پرچمداری برای وطن هم هستن. باریکلا به غیرتتون. نبض وطن به همدلی شما عزیزان میتپه. خیلی متشکر و خیلی ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان با برنامه نبض وطن، همطور که در جریان هستید دیروز روز بیماری های خاص و صعب العلاج بود. به همین مناسبت همکاران ما پیام یکی از شنوندگان عزیز رو پخش کردن و پیگیر پیامشون شدن که ببینن به چه شکله. با ما همراه باشید، در ادامه بیشتر راجع به این توضیح میدیم. وعده‌ای که خدمتون داشتیم، گفتیم که در بخش تغذیه میخواییم در مورد فرق کره حیوانی با مارگارین و فواید و مضرات هر کدوم از اینا صحبت کنیم. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، متخصص تغذیه. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، بفرمید.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با همین عنوان گفتگومون رو آغاز کنیم، کره حیوانی با مارگارین چه تفاوتی داره؟
هر دوتای اینا جز دسته چربیا یا روغنا هستند که یه سهمی از غذای روزانه ما رو میگیرن. قطعا میدونی روغنا یه سری منابع حیوانی دارن، یه سری منابع گیاهی. کره موجود در واقع روغن حیوانیه، ترکیبیه که از محصولات حیوانی گرفته میشه، معمولا از شیر حالا و محصولات اون مثل کره روغن و خام اینا، اون کره یا اون روغن حیوانی به دست میاد. مارگارین چیه؟ مارگارین در واقع جای اون کره گیاهی است، یعنی از روغنهای گیاهی که یه فرایند مشخصی یه شکل به شکل کره اون روغن گیاهی به دست میاد، یعنی کره حیوانی منشأ حیوانی دارد، روغن حیوانی، در صورت مارگارین میشه روغن گیاهی.
درسته، بر پایه چربیای گیاهی تولید میشه.
هر دو تای اینا جز دسته چربی ها هستند یا روغن ها عملا دریافت میشیم تو برنامه غذایی ما هست.
درسته. خب اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم آقای دکتر که مارگارین به طور طبیعی فاقد کلسترول و در واقع میتونه آری از اون اسیدهای چرب غیر اشباع باشه؟
بله، علاوه ساختار و ترکیبی کلن محصولات حیوانی میزان چربیای اشباع اونها بیشتره و معمولا هم کلسترول داره. در چه روغنهای حیوانی هم عملا شامل این مورد میشن، یعنی میزان چربی اشباع و کلسترول روغن حیوانی بیشتره. مارگارین هم که شما فرمودین مثل هر محصول در واقع چربی گیاهی، روغن گیاهی، عملا کلسترول نداره. البته فرمای دیگه ای از چربی ها رو داره که تو بدن میتونه تبدیل به کلسترول بشه و میزان چربی اشباع اونا خیلی کمتره از چربی اشباع روغن های حیوان.
یعنی اینجوری میتونیم بگیم آقای دکتر که الان مارگارین ارجح به در واقع مصرف کره حیوانی؟
راجع به این که آیا بهتره یا نه، یه خورده دو تا نکته رو باید همه عزیزان بهش توجه کنن. یکی مقدار مصرفه، یعنی مثلا روغن زیتون، روغن کنجد که ترکیباتی داره که اصطلاحاً اجزای غیر اشباعی خیلی سالم‌تری رو داره، اونا هم ترکیبای خیلی خوبی هستن، قطعا گیاهی هم هستن، ولی مقدار مصرف چربی و روغن و کره در برنامه غذایی ما از نوع اون خیلی مهمتره. یعنی نکته اول اینه که اصلا ما دقت کنیم که زیاده روی در مصرف اون نکنیم. نکته اول. نکته دوم، در مقایسه بین اینها درسته که روغن‌های حیوانی اسیدهای چرب اشباع بیشتری دارند، میزان کلسترولشون هم خیلی بیشتره، اما روغن‌های گیاهی هم اصطلاحا ما میگیم اسیدهای چرب ترانسشون بالاتره، یعنی یه نوع دیگه از چربی‌ها، یه شکل دیگه از چربی‌ها که خود اونا میتونه عاملی برای افزایش خطر بیماری قلبی عروقی باشه.
بله
دقیقاً. یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم باز برمیگردیم به نکته اولمون. همه عزیزان این رو تو برنامه غذایی مادرها به خود برنامه غذایی خانوار بخوان لحاظ کنن، نکته اول اینه که تا میتونن مقدار رو کمتر کنن از هر نوعی، حالا توی روغن‌های مارگارین‌ها یا کره‌های گیاهی، چون اصلاً چربش وای کمتر، کلسترول کمتر داره، اینو بیشتر میتونن استفاده کنن. اما توجه داشته باشن اینا ترانسشون بیشتره، یعنی اینجوری که بگیم کامل اون بده، کامل این خوبه.
درسته؟
نه، اگر درصد روغن مصرفی خونه رو در نظر بگیرن، سهم اون رو متعادل کنن، از هر دو نوع اونها به مقدار مشخص تو برنامه غذای اضافه بشه، اون وقت میتونن هم برحال اینا ویتامین های محلول در چربی تو این ترکیبات وجود داره، یه مقدارشون چربی های ضروری رو دارن که بدن به اینا نیاز داره، ولی دقت کنن که مقدار مصرفش رو متعادل کنن به اندازه کن.
بسیار عالی. آقای دکتر، از مارگارین میشه برای پخت و پز استفاده کرد؟
قطعا امکان استفاده از روغن‌های جامد برای حرارت دیدن، برای سرخ کردن اینا، اینا به خاطر اون شکلی که دارن بیشتر میشه استفاده کنیم تا روغن‌های مایع. این اصل کلی. اما توی بعض غذاها هم قطعا، حالا هرچی اون مایع بیشتر باشه برای غذا پخت و پز بهتره. البته از هر دو نوع اونها روغن‌های مخصوص سرخ کردنی هم وجود داره که یه ترکیباتی به اون اضافه میکنن، درصداشو جوری تنظیم میکنن که در مقابل حرارت یه مقاومت بیشتری ایجاد بکنه. یعنی چی؟ اگر قراره من به غذام چربی اضافه کنم، قطعا چربی های مایع ارجح‌ترن، به خصوص ترکیبات گیاهی اونها. اگر قراره برای سرخ کردن استفاده کنم، مطمئنن به خاطر اون در واقع شکلی که میتونه اکسیژن، رادیکال های آزاد ایجاد کنه، آسیب های دیگه ای رو اضافه کنه برای ما، اون فرم های جامدتر یا اونایی که مخصوص سرخ کردنی هستن اینا رو استفاده کنن، میتونه کمک باشه. کنه. پس از مارگارین هم میتونیم در برنامه غذایی به هر دو شکل استفاده بکنیم.
بله. و این که آقای دکتر حالا چون اشاره کردید به پخت و پز با روغن‌های گیاهی، یعنی مد نظر همون روغن کنجد و زیتون و موارد این چنینی بود دیگه؟
قطعا روغن‌های گیاهی بهترشون روغن کنجد، روغن زیتون و البته ترکیبات دیگه‌ای هم هستن که از انواع دیگه روغن‌ها، که حالا روغن کلزا اینا شاید در دسترس اون باشه، قیمتاشون میتونه مناسب تر باشه، میتونه در اختیار مردم هست بتونن استفاده کنن، کمکشون میکنه. باز برگردم به اون حرف اول، همیشه دقت کنیم سهم روغنه رو کمتر کنیم. یعنی به غذامون اضافه بکنیم، چه پخت و پز معمولمون چه سرخ کردنمون. ولی یه وقتی من قرقم و قرق روغن میکنم، یه وقتی به اندازه‌ای که طعم بده، به اندازه‌ای که اون ذائقه ما اجازه بده، اون رو اضافه میکنیم. پس اگر اون تعادله رو رعایت کنیم، شاید استفاده از روغن حیوانی هم ممنوعیتی براش نیست، اگه شرط اون اجازه میده از اونم میتونیم استفاده کنیم، باز به شرط این که اون تعادله رو بهش توجه بکنیم.
در واقع صحبت اصلی همون شاغول تعادل دیگه، بین در واقع انتخاب مارگارین و کره حیوانی یا روغن‌های حیوانی و روغن‌های گیاهی. آقای دکتر،
یعنی همونطور شما فرمودید اون دقت،
بفرمایید.
بله، اون دقتی که مردم از اون به روغن مصرفی دارن، هم مقدار هم قدم بعدی نوع اونه، که وقتی اینا رو در نظر بگیرن خیلی راحت میتونه کمکش.
بسیار عالی. آقای دکتر، خیلی در مورد فواید مارگارین یا مثلا بهتر بگم امتیازاتی که نسبت به کره حیوانی داره صحبت میشه، میخوایم نظر تخصصی شما رو بدونیم که آیا واقعا خواص مارگارین چی میتونه باشه، چقدر واقعا این خواصی که در موردش صحبت میشه واقعیه، چقدرش هم ممکنه تبلیغاتی باشه.
بعد ما برنامه غذایی روزانمون باید 30% چربی دریافت، یعنی که 100 قسمت داره 30 قسمتش باید چربی دریافت بشه. منتها اینی که چه چربی مصرف بشه خیلی مهمه. مطمئنن مارگارین به خاطر ساختاری که پایه گیاهی داره و قطعا کلسترول نداره، قطعا چربی اشباهش کمتره، میتونه به سهم بیشتری رو از اون 30% چربی غذای روزانه ما شامل بشه. البته این به این معنی نیست که من چربی کل غذای روزانه‌ام رو فقط از مارگارین بگیرم. دلیل اصلی هم اشاره کردم، اون چربی های ترانسیه که توی روغن های در واقع کره های مارگارین وجود داره. پس بدن لازم داره، حتما تو برنامه غذایی باید باشد، مقدار اون رو فقط دقت کنیم. و البته این نیست که بگیم کامل روغن چربی های حیوانی رو به صورت کامل از برنامه غذاییمون خارج کنیم و کامل جایگزین کنیم روغن های حیوانی گیاهی به خصوص به شکل مارگارین.
درسته. نکته خیلی مهمی بود آقای دکتر، چرا که بعضن میبینیم خصوصا حالا جوانه امروزی که خیلی مهمه براشون و کاملا هم درست البته که یه رژیم لاغری معمولا هم دنبالش هستن، حالا ما نمیگیم به اون لاغری افراطی، تعادل در واقع وزن و وزنگیری که کلن روغن رو حذف میکنن. من میخوام از این فرمایش شما وام بگیرم که 30% مصرف غذا باید چربی باشه دیگه، درسته؟
قطعا ما این به ساختار سلول های ما قشاع چربی، خیلی از ترکیباتی که بدن برای عملکردش بهش نیاز داره، به خصوص ویتامین های محلول در چربی، ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین ای، همه اینا ساختارش ساختار چربیه. ما برای قشاع جدار عروق ما برای سلامتش نیاز به این چربیه داریم. یعنی چربی اینجوری نیست که چیز بدی باشد و بدن به اون واقعا نیاز داره. کمبود دریافتش ما رو دچار عارضه های خیلی زیادی میکنه که وقت به راحتی هم قابل جبران نیست. پس خود چربی لازم است، ولی اینی که چقدر بخوریم و چه نوعش رو بخوریم مهمه و اون چیزی که باید توجه کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه نکته ای هست در خصوص در واقع توصیه ایمنی دارید مصرف مارگارین، حالا چون راجبه خواص و
مارگارین
صحبت کردیم، اینم بفرمایید. ممنون
میشم. یه اصل کلی رو همیشه میگیم به این توجه کنیم، ما صفر و صد نباشیم، یعنی یه چیز رو 100% قطع کنیم، یه چیز رو 100% جایگزین بذاریم. یا خیلی دنبال این تبلیغاتی که زیاد یا بزرگ نمایی میکنن یه موضوع رو یا خیلی کوچیک میکنن، به اونا خیلی توجه نکنیم، موضوعات علمیش رو دنبال کنیم. علاوه علمیش اون تعادل و تنوع رو تو برنامه غذاییمون در نظر بگیریم. حالا این میتونه برای گروه نون و غلاتمون، نون و برنج و اینا باشه، میتونه برای پروتئینامون باشه، میتونه برای چربیمون باشه، به اندازه و به صورت متنوع وقتی دریافت بشود نیازهای بدن ما رو تأمین میکنه و میتونه در واقع تضمین کننده سلامتیمون باشه. حالا این وسط مارگارین به خاطر این دو سه تا خاصیت بهتری که داره توی بعضی جوانب بعضی جنبه ها بهتر از روغن حیوانی است، میشه جایگزین میکنیم اینها رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من نکته طلایی رو از فرمایشات شما استنباط کردم که تعادل و تنوع رو در نظر بگیریم. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی فرشتنی، سپاسگزارم.
همه مردم عزیزمون
الهی آمین. ممنون از شما، تندرست باشید و خدا نگهدارتون. ساعت 10:55 اینجا نبض وطن. مروری داشته باشیم به اخبار دنیا و کشورمون. ایران بر بام وزن برداری دنیا ایستاد. تیم وزن برداری جوانان ایران با 6 طلا، 7 نقره و 1 برنز قهرمان جهان شد. خدا قوت پهلوونا. دست مریزاد. تلاش ما تضمین سلامت حجاج ایرانی است. این گفته دکتر کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر. بر اساس آخرین آمار، 7 درمانگاه و 1 بیمارستان هلال احمر در مکه و مدینه فعالیت دارند. خدا قوت به نیروهای هلال احمر. تهرانی ها پاداش 30% میگیرند. چرا؟ چی شده تهرانی ها پاداش میگیرند؟ بله، پاداش میگیرن اگه با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب و به صورت داوطلبانه تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف آب در منزلشون نصب کنن. این خبر رو سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران دادن. خدا قوت به بچهای پایکار آب و فاضلاب و البته دم هر کی در مصرف آب صرفه جویی میکنه و در مصرف برق صرفه جویی میکنه. میتونیم بگیم دمتون گرم. در میان صدای بمباران جنگ تحمیلی سوم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه تهران، یک کودک 6 ساله تحت جراحی بود و حتی صدای بمب و موشک هم نتونستن حریف شجاعت پزشکانمون بشن. رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه از این عمل موفق خبر دارن. آقای دکتر میری، خدا قوت به شما و همه کادر درمان عزیزمون، تندرست باشید. خدا قوت میگیم به بخش درمان کشورمون. به همین مناسبت نگاهی داشته باشیم به موضوع دیروز که دیروز با عنوان بیماری‌های خاص و صعب العلاج نامگذاری شده بود. به همین مناسبت همکاران پرتلاش من پیامی که از شنوندگان رو پخش کرده بودن و پیگیری درمان بودن که به درخواست شما مجدداً این بخش رو به اتفاق میشنویم.
سلام، 18 اردیبهشت ماه روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج. منم به نمایندگی از همه خانواده هایی که بچه های دیابتی دارن اینجا اومدم کمی از مشکلات این خانواده ها بگم. پسر من از 3 سالگی درگیر بیماری دیابت شده و برای که ما هر روز چندین مرتبه دستش رو سوراخ سوراخ نکنیم و تست قند خون نگیریم، مجبور به استفاده از سنسورهای پایش مداوم قند خون هستیم. این سنسورها 14 روزه و بعضی 15 روزه هستن و ما در ماه نیازمند 2 عدد سنسور هستیم که دولت محترم سال گذشته برای کودکان زیر 16 سال کمک هزینه 120 میلیون به ازای 24 عدد سنسور در سال رو تصویب کرد، ولی باز مشکلات زیادتر شد. اول اینکه ما حتما با خودمون خریداری کنیم، بعد فاکتور ببریم بیمه، بعد از 7 ماه الی 1 سال بیمه مبلغی رو به ما بده که از سال گذشته بودجه ندارن و هنوز مبلغی رو دریافت نکردیم. و اینکه این قیمت این سنسورها الان به دست واسطه ها و افراد سودجو 3 برابر شده. و اینکه انسولین، دارویی که بچه های دیابتی به واسطه اون میتونن به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. من تعداد سهمیه انسولین پسرم و این ماه 3 برابر ماه گذشته و به سختی و پیگیری و سر زدن به همه داروخونه ها برای پیدا کردن انسولین تهیه کردم. این کودکان همچنین نیازمند تغذیه سالم و میوه و خوراک سالم هستند که خود این هم با این قیمت‌های نجومی باری رو دوش خانواده ها شده. من برای دولت محترم پیشنهادی دارم. دولت به جای اینکه پول سنسورها رو بعد از چندین ماه بده، لطفاً ماهی 2 عدد سهمیه خود سنسورها رو به بچه‌ها از طریق شبکه بهداشت، بیمارستان یا مراکز درمانی به بچه‌هامون بده تا تمام واسطه‌ها این شرکت